بسیار بسیار حساسی برای تاریخ اقتصاد ایران. من به نظرم این نکته رو باید بگم که این روزها از روزهایی میشه که در تاریخ اقتصاد ایران اگر در 100 سال اخیر 10 واقعه رو بخوان بعدها به عنوان 10 واقعه مهم اقتصادی کشور تصویر و عرض کنن که تقویم کنن، این اتفاقی که داره این روزها در بازار سرمایه و در کسری بودجه دولت که اونم توضیح خواهم داد چه اتفاق داره میفته، این اتفاق جزو قطعا اگر اولین اتفاق مهم نباشه جزو 10 اتفاق مهمیه که مسیر دهه های آینده، 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده اقتصاد ایران رو شکل میده که ایران مسیر ونزوئلا رو بره یا مسیر ترکیه رو بره. الان در اون مرحله.
بسیار خب، در مورد این دوگانه که ایجاد کردید، ونزوئلا یا ترکیه، چون یک موضوعی هم بود که یه مدتی مطرح شد، ونزوئلازی شدن اقتصاد ایران، این هم صحبت خواهیم کرد در موردش. اما آقای حیدری هم به جمعمون اضافه شدن، آقای دکتر حیدری یکی دیگر از اقتصاددانان کشورمون. آقای دکتر حیدری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز در استودیو و شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. ما 5 دقیقه در خدمت شما ایم، لذا موضوعی که لازم هست رو شما خودتون هم تو زمان مدیریت بفرمایید. آنچه که از نظر ما مطرح هست و با آقای دکتر مروی و آقای الحسینی داریم اینجا صحبت می‌کنیم این هستش که خب حالا تو شرایط فعلی کشور با این اقتصاد پیچیده، با اون تورم کذایی، با اون کسری بودجه که به هر حال هممون میدونیم، دولت برای تثبیت بازارها باید چیکار بکنه؟ به ویژه حالا بحثمون الان مونده روی بازار سرمایه.
من حالا اول اینکه میخوام شما 5 دقیقه کمی بیشتر بکنید
از آقایون تو استودیو، بعد اجازه بگم دو عزیزی که اینجا نشستن بفرمایید.
من بدید دعای حیدری
بفرمایید.
من چند تا نکته رو سریع عرض کنم خدمت شما. ببینید، اول اینکه دانش مالی یک دانش خیلی محجوری در کشور ما و ما به یک باره با انبوهی از مسائل و سوالات مالی مواجه شدیم و متاسفانه پاسخ خوبی واسه خیلی از اینها وجود نداشت. و من یک بار دیگه اینجا عرض کنم با صدای بلند، قبلا هم بارها گفتیم، سالهای قبل هم گفتیم که ما توسعه بازار رو بسیار امر مطلوبی برای اقتصاد می‌دونیم. توسعه سهامداری، گسترش سهامداری، بازار اولیه، ثانویه، همه اینها حتما به رشد اقتصاد ما کمک خواهد کرد و اتفاقا ما می‌خواستیم و می‌خواهیم که این بازار، بازار یک بار بیایم و بریم دیگه پشتمون رو برنگردیم نگاه نکنیم نباشه. ما می‌خواستیم که آدم‌ها بیان، مردم عزیزمون بیان، استفاده کنن، سود معقول ببرن و در این بازار حضور داشته باشن. ما سال‌هاست که داریم توی کلاس‌ها، توی یادداشت‌ها، توی مباحث مختلف می‌گیم که بازار سهام ایران بازار محترمی است و خوبه که همه مردم قسمتی از پسندازشون رو در این بازار سرمایه‌گذاری کنن.
خیلی وقت بود می‌گفتیم که نفوذ بازار سرمایه تو ایران شاخصش پایینه، باید تعداد آدم‌ها بیشتر باشه. اول امسال اصلا سهام عدالت رو خوشحال بودیم که یه تعداد زیادی رو وارد بازار سرمایه کردن.
دقیقاً. منتها ببینید، فرکانس تغییر توی این بازار بسیار بالاست که هیچ تناسبی با فرکانس در واقع پاسخگویی سیاست‌گذار نداره. یعنی دو تا چرخ دندن که یکی داره با سرعت بسیار بالا میچرخه و اون یکی هنوز در واقع در این حد که اصلا بازار داره رشد میکنه چیکار باید بکنیم و اینها. من فکر کنم ریشه مشکلاتمون از اینجا داره نشأت میگیره. حتی جالبه که مسئله‌ای که ما امروز خدمت شما هستیم با دو ماه قبلی که ما با دوستان نامه‌ای نوشتیم فرق میکنه. ببینید، اقتصاددان با یکی از دوستان صحبت میکردیم، اصطلاح جالبی بود. ما تو این فضا مثل رانندگی در جاده چالوس میمونیم که یک لحظه میگیم به راست بپیچ، بعدش یک دقیقه بعد میگیم به چپ بپیچ، چون فضایی است که تغییرات خیلی زیاده.
میگن در مثل مناقشه نیست آقای دکتر، اما همون رانندگی جاده چالوسی که گفتی، دولت پنجشنبه ها رو یه طرفش میکنه، جمعه ها یه طرفه. الان بازار سرمایه ما هم یه طرفه شده. اول سال همه میگفت بیاین، الان آخر سال میخواد حمایت بکنه.
من از همینجا هم میرسم. ببینید، من باز سعی میکنم یه مقدار نکات رو ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم. ببین، ما تو بازارهای مالی دو دسته معامله‌گر یا سرمایه‌گذار داریم، در اصطلاح میگن اینفورم تریدر و آن اینفورم تریدر یا نویز تریدر، سرمایه‌گذار مطلع و سرمایه‌گذار نامطلع. اینها یک نسبتی باید با همدیگه داشته باشن. یعنی در همه بازارهای دنیا ما سرمایه‌گذار نویز تریدر داریم، اما اگر نسبت این نویز تریدرها نسبت به سرمایه‌گذار مطلع خیلی رفت بالا، اون وقت ما باید منتظر نوسانات عجیب و غریب تو بازار باشیم. چرا؟ خدمت شما عرض میکنم چرا. ببینید سرمایه گذار مطلع کسیست که حالا به تعبیر در واقع فایننسیش ارزش ذاتی رو میدونه چنده، یعنی میدونه که این شرکت ایکس چقدر میارزه در فضای اقتصادی امروز کشور ما. البته اون میزان ارزندگی هم تابع زمانه، اون هم تابع قیمت دلاره، اون هم تابع تورمه، ولی به هر حال یک عددی، یک منطقی داره. اگر قیمت بازار از این قیمت ذاتی فاصله گرفت، اگر بیشتر شد میفروشه، کمتر شد میخره.
بله. آقای هیدری از اون پنج دقیقه تموم شد، رفتیم وارد تمام آقای الحسینی شدیم.
حالا آقای الحسینی که لطف کردن گفتم و صحبت کنیم، من سعی کنم زود تمومش کنم. ما در بازاری هستیم که متاسفانه یک خطای سیاست گذاری انجام شد و اون هم سرمایه گذاری در بازار سرمایه مترادف شد با معامله گری. این دوتا مفهوم متفاوتن. ما بسیار خوبه که همه شهروندان سهام داشته باشن، اما نیازی نیست که همه صبح بلند شن و بگن فلان سهمو بخرم فلان سهمو بفروشم. این کار اشتباهی است. این نه افیشنت، نه کار کارایی است، نه کاری که واسه کلیت اقتصاد خوب باشه. و ما یک دفعه با یک قشری از سرمایه‌گذارها مواجه شدیم که اطلاع و حسی نسبت به ارزش ذاتی نداشتن. یعنی نمی‌دونستن که آقا این شرکت این قیمتی که داره میخوره آیا نسبتی با واقعیت داره یا نداره. سرمایه گذار مطلع ما هم میگفت آقا این که داره میره بالا، من برای چی الان بفروشم؟ بذاریم بره بالاتر. اینا 9 نفرن، من 1 نفرم، بذار میذارم میره بالاتر بعد میفروشم. کما این که همین امروز هم داره عکسش اتفاق میفته. امروز هم بنده معتقدم در بخشی از بازار قیمت ها ارزنده است، بخشی از بازار قیمت ها منطقی شده و مجددا سرمایه گذار مطلع ما میگه من برای چی الان بخرم؟ بذار فعلا نامطلعها دارن میفروشن، بذار بیاد پایین‌تر، تو نقطه پایین‌تر میخرن. ما به نظرم این رو باید سعی کنیم حل کنیم اگر میخوایم فضای بازارمون توسعه پیدا کنه. من برای اینکه فرصت کمه نکات دیگه هم بود.
خب بمونید آقای هیدری جان، بمونید پای خط، بمونید. من از آقایونی که تو استودیو هستنم تو بحث مشارکت بگیرم و باز با هم حرف میزنیم، چون
خدمت شما.
آره متشکرم. آقای خدابخش معاون بورس هم قراره به جمعمون اضافه بشن، البته ایشون همین هماهنگی اولیش گفتن که در حد 1 ساعت و 2-3 دقیقه بیشتر خدمتشون نخواهیم بود، اما به هر حال زمانو برای ایشون بد داشته باشیم. خب من یه نکته ای که اینجا از هر سه عزیز میپرسم، هم نکات آقای هیدری هم درست بود، این بحث ضریب نفوذ بازار و مشارکت بیشتر مردم رو درست بود. یه نکته ای که آقای هیدری گفتن و حضرات هم بهش آگاه هستین، بحث تورمه. آقای هیدری گفتن آقا بعضی از بازار، بعضی از سهام‌های ما از ارزش ذاتیش بیشتر شده است، لذا حباب داره به قول معروف یا مثلا اتفاق میفته. اساسا وقتی که تورم به این شکل میفته، شتابان میشه و دور میگیره، چیزی دیگه به اسم ارزش ذاتی وجود نداره. به این معنی که شما بگید الان ارزش ذاتی پراید چقدره؟ آیا ارزش ذاتی پراید 15 میلیونه، 30 میلیونه، 100 میلیونه؟ دیگه الان نمیتونی قیمت بذاری. الان تو دوری افتادیم که ما میگیم بازار سرمایه رو کنترل کن، میگه برو تورم رو بگیر. میگیم تورم رو نگه دار، میگه برو نقدینگی رو بگیر. و چون این چرخنده ها همه با هم داره میچرخه و هیچ کس هیچ کدوم رو نگه نمیداره، اساسا چیزی رو به عنوان ارزش ذاتی نداریم. همین الان اگر دولت اجازه بده محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای خیلی از سهام ها دوباره اعمال بشود، دوباره این سهام ها قابلیت رشد دارن. چرا؟ چون سهامی که اول امسال در یک ارزش گذاری مثلا دارایش آریال بوده، با این تورم ممکنه همینو به اندازه 2 آریال بتونه مثلا به مردم بده، چون کسی هم نیست که قیمت رو کنترل بکنه. تو این شرایط چجوری میشود گفت که این حد از قیمت درسته یا این حد از قیمت غلطه؟ و اصلا دولت باید چی کار بکنه به عنوان این نهادی که شما میگید که کنترل کننده یا غیر مداخله گر باشه؟ آقای دکتر مروی.
ببینید گفتم که این اصطلاحاً این که چه سهامی چقدر ارزنده هست چقدر نیست و اینا، اگر خیلی مبنایی و پایه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، هیچ فردی به صورت در متمرکز نمیتونه بیاد اینا رو تعیین بکنه. این خروجی بازاره به واسطه اینکه بازیگران مختلف به واسطه تلقی‌های مختلفی که از سهام متفاوتی دارن، خب میان سبد در واقع سهامشون رو میخوان شکل بدن. خود این ممکنه تو بعضی از سهام صفحه فروش ایجاد بکنه، تو بعضی از سهام صفحه خرید ایجاد بکنه و در نهایت به مرور زمان در واقع این به تعادلی میرسه، که البته اگر یه سری از تنظیم قواعد تنظیمگرانه اشتباهی که از قدیم الایام بوده، مثل فرض کنید دامنه نوسان قمت یا مثل حجم مبنا و اینها، اینا اگر نمی بود خیلی بازار سریع‌تر با استکاک کمتری به تعادل می رسید، این قیمت‌های نسبی سهام مختلف مشخص می‌شد، سهام ارزنده از سهام ارزنده
اصل بازار رو بگید دکتر. ببینید اصل بازار آیا شاخص 2.5 که برای کل بازار در نظر گرفته شد اون شاخص زیاده برآورد بود، اوور ولیو شده بود؟ شاخص 2.5 که بازار بهش رسید، شاخص کل بازار سرمایه که بهش رسید،
شاخص بازار که آره به 2.70 رسید. ببینید داستان همینه دیگه، ما
یعنی میدونید من می‌خوام اینو بگم، همون موقع یه عده‌ای از تحلیلگرا میگفتن آقا با توجه به تورمی که تو بازار هست، با توجه به ارزی که داره میره بالا، این هنوز جا داره بره بالا. یه تحلیل‌های چون تورم این وسط،
ببینید یه نکته به شما بگم، کلاً این که وقتی یه قیمت افزایش قیمت شدیدی رو ما توی بازه زمانی کوتاهی داریم، این ادعا که حباب هست یا حباب نیست هیچ کدومش قابل اثبات
نیست.
چون کاملاً وابسته است به در واقع چشمانداز اقتصاد، چشماندازی و انتظارات بازیگران مختلف از آینده اقتصاد. کی میفهمیم حباب؟ موقعی که میترکه. الان ما یه ریزش شدیدی داشتیم، همین الان یه سری میگن این حباب بوده که ترکیده، یه سری میگن نه
اصلاح.
اگه بازار رو شما میگن اصطلاحاً اصلاحه. البته حالا اینا بحث مثلا 50%
این دوستانی که میگن اصلاحه با نظر شما دوستان موافق تر انا میگن که آقا چون اصلاحه پس دولت مداخله بله. نکنه بذار کارش بکنه.
اصلا ببینید این ادعا که ما یه چیزی رو میدونیم، اونم اینی که یه بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت سهام به واسطه تغییر پارادایم در بازار بوده، پارامترهای بنیادی بازار تغییر کرده، تعداد بازیگران بازار خیلی رفته بالاتر، نوع بازیگران خیلی عوض شده، سمت تقاضا کلن ترکیبش عوض شده. و ما به صورت تاریخی بازار سهام ما سهام رو خیلی پایین قیمت گذاری میکرد. خب یعنی شما 3-4 سال قبل ما شوخی میکردیم با بچه ها، میگفتیم با یه مثلا خیابون کوچولویی توی شمال شهر تهران میشه کل سهام بازار سرمایه رو رفت جارو کرد خرید. خب یه بخشی از این افزایش این تغییر پارادایمه بوده، منتها تا چقدرش تغییر پارادایم بوده ما نمیتونیم تخمین بزنیم، به ویژه اینی که تو اون فازی که قیمت افزایشی بوده نرخ سود حقیقی ما چی بوده؟
منفی.
خیلی منفی بوده. خب نمیتونیم حالا این که این نقطه‌ای که الان رسیدیم ممکنه از این بعد افزایش داشته باشه یا یه خرده‌ای بریزه، هیچ کسی هیچ ادعایی روش نمیتونه بکنه، خود بازار مشخص میکنه. به همین خاطر ما میگیم که به همین خاطر تو نحوه مداخله هم که الان دولت داره که میگه من حمایت بکنم بیام صفهای فروش رو جمع بکنم یا صفهای فروش سهام‌های شاخص ساز رو بیام جمع بکنم، اختلاف نظره دیگه. یه سری میگن آقا اصلا تو کاری نداشته باش، بازار سهام ارزنده رو بازیگران بازار شناسایی کردن، میان کم کم سراغش میره بالا.
بله.
یه سری دیگه هم میگن که آقا این اگه قرار باشه بیاد بریزه مثلا روی 1.200 1.300، اینقدر الان بازار بزرگ شده که اصلا با این تزریق منابعی که تو داری آخرش هم که به هدفت نمیرسی، فقط باعث میشی کوتاه مدت این منابعی که تزریق میکنی، اشخاص حقوقی که سهامشون رو میفروشن میبینی این پولو میگیرن کجا میرن؟ بلافاصله میرن سراغ بازار ارز، طلا یا مسکن و اینها. شما این تلاطم رو، این ریسک رو از این بازار داری منتقل میکنی به اون بازارهای موازی، در صورتی خب عوض اینه که شما این حقوقیات رو مجبور بکنی، خب منابعی که دست حقوقیات و منابعی که داری تزریق میکنی الان کاملا دست خودته، میتونی مدیریت رو رصدش بکنی. اینو اینجوری میکنی بازار رو که شاخص رو که اگه قرار باشه بریزه که نمیتونی نگه داری، بالاخره میریزه این، چون الان بازار اینقدر بزرگ شده دیگه اصلا خنده‌دار دولت خصوصا با این کسری بودجه.
متشکرم. خب ممنونم آقای دکتر مردی. یه نقطه اینجا تو بحثتون بذاریم، آقای خدابخش به جمعمون اضافه شدن، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس اوراق بهادار. آقای خدابخش سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سلامت باشین ان شاءالله. آقای خدابخش موضوع از این قرار هستش که نحوه مواجهه دولت مردان ما به ویژه سازمان بورس اوراق بهادار با نوسانات بازار، نه در زمانی که روند فزاینده داره نه در زمانی که دچار تلاطم های زیاد میشه، خیلی ظاهرا مواجهه حرفه‌ای نیست. یعنی همواره یک کفه این ترازو به نفع یک طرفی داره میچرخه، به ویژه که با سازمان بورس باید نقش تنظیمگری داشته باشه، اما الان از نقش تنظیمگریش تا یه حد زیادی فاصله گرفته، یا تا یه حدی، حالا زیاد و کمشو نمیگم، فاصله گرفته. آیا سازمان بورس بنا نداره که رویه رو عوض بکنه، یا آیا آنچه که الان اتفاق افتاده مورد دفاع است که شما دفاع میکنین ازش؟ خواهش می‌کنم
خدمت شما که بحثایی که بحث سازمان بورس و راوادار میفرمایید قاعدتا مربوط به بحثای قوانین مقرراتی میتونه باشه. شما فرض بفرمایید خب سازمان بورس و راوادار از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید، خب این بحث تخصیص 1% منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تصویب رو همواره پیگیر بوده، ولی خب قاعدتا یک طرف بحث و موضوع سازمان بورس و اوراق بهادار قاطعا این یک عزم جدی رو میطلبه که قانون در مملکت اجرا بشه، که این هم قاطعا از عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مثال خارج بوده. یا وقتی که شما فرض بفرمایید که قیمت ها بالا میره، قاطعا سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهایی که در اختیار خودشه میتونه استفاده کنه، ولی ابزار اصلی که در واقع وقتی ما آزاد تقاضای ما داریم باید عرضه صورت بگیره در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار نیست. پس ما باید تفکیک قائل بشیم، ببینیم که ما چه اختیاراتی به سازمان بورس اوراق بهادار دادیم که آیا از اون اختیارات استفاده کرده یا نکرده. چون سازمان بورس اوراق بهادار قاعدتاً در راستای هم در واقع ابزارهای خودش میتونه اقدام بکنه و اقدام فراقانونی که اختیار یا مسئولیتی بهش داده نشده در این راستا نمیتونه عمل بکنه، ولی سازمان بورس اوراق بهادار از همه این ابزارها در راستای ایجاد ثبات داره در واقع نهایت استفاده رو میکنه که انشالله بازار به سمت تعادل پیش بره.
درسته آقای خدابخش؟
بله
بفرمایید. بله خیلی خب متشکرم. آقای دکتر مروی نکته‌ای رو داشتن، سوالی داشتن از محضرتون بفرمایید.
بله حالا یه نکته‌ای هست راجع به ابتدای فرمایشات آقای خدابخش، اونم اینه که خب ما تو قانون رفع موانع تولید درسته اونجا داریم که 1% از منابع صندوق سالانه بیاد، ولی همون صدر قانون میگه به منظور رفع در واقع اشکالات سامانه‌ای و ارتباطات فرادستگاهی و اینا. ولی خب متاسفانه صندوق تثبیت علارغم اینکه خب بورس خودش نماد شفافیت و اینا، صندوق تثبیت سازوکاراش مشخص نیست. خیلی اما وعده رو سوال جدی در خصوصش وجود داره. این منابع هم که بیاد اونجا واقعا هیچ تضمینی نیست که صرف این امورات بشه و مثلا نره صرف در واقع خرید صفای فروش سهم‌های شاخص ساز بشه. در خصوص اصلا ضمن این که همون ضمن این که خب همین الان هم صراحتا گفتن میخوان این کارو بکنن،
میخوان بیان حمایت
در خصوص این هم که خدابخش حالا به هر حال مسئولیتشون دفاع از عملکرد سازمان بورس. ببینید الان انتقادایی که ما توی برنامه کردیم تو سطح فراتر از سازمانه، حالا ما به سازمان بورس انتقادات خودمون داریم و
شنوایی اینا که گفتیم برمیگرده به اختیار
اینا تحمیل اینا. خب مقام بالادست معمولا به اینها میگه و خب اینا
ولی نرخ شناوری و همچنین دامنه نوسان اینها از اختیارات شورای عالیه و سازمان هم باز چی نیست، از اختیار شورای عالیه که به سازمان ابلاغ کنه و سازمان انجام بده.
همون جاست دیگه، حالا خیلی بله. عجیب و غریبی نیستش که. خب آقای خدابخش عزیز بفرمایید یک دقیقه دیگه برای پاسخ بله. نکته آقای مروی.
ببینید بحثی که در متاسفانه فضای مجازی مسئله شده که هر کسی بدون تحقیق و تفحص هر چیزی تو فضای مجازی هست رو به عنوان یک خوراک ذهنی خودش قبول کرده. اول اینکه صندوق تثبیت کاملا فرآیندش مشخصه، کی وارد بشه، کی در واقع میتونه اقدام به خرید سهام چه شرکتایی بکنه. متاسفانه در واقع بعضی از افراد بدون مطالعه اقدام به اظهار نظر میکنن. که من با این قضیه کلا مخالفم که صندوق تسهیل
ببخشید آقای خدابخش برای سازمان مشخصه یا ببخشید برای سازمان مشخصه یا برای همه مردم؟
برای همه مردم.
ببینید کجا ما میتونیم ببینیم اصلا عملکردش کجا گزارش میشه؟
صندوق تسهیل یک نهاد مستقله که دارای هیئت عامل و هیئت امناست. هیئت امناش هم اصلا یک نفرش رئیس سازمانه، وزیر محترم اقتصاد رئیس سازمان برنامه بودجه است، در واقع رئیس کل بانک مرکزی. اینها هیئت امنای صندوق تثبیت بازار هستند و یک نفر هم در واقع صندوق در واقع
ببین به صرف این که این حضرات جزء هیئت امنا هستند که اینو شفاف نمیکنه آقای خدابخش.
کاملا
تا حالا نه گزارش عمل کرده بوده نه سازوکارها روشن.
آقای خدابخش از من دیروز با
نامه معاملات اقدام به خرید و فروش میکنه.
من به عنوان حالا ما که فضای مجازی نیستیم، ما رادیو تلویزیونیم، دیروز با یکی از معاون شرکت بورس صحبت کردیم، ایشون هم گفت منم خبر ندارم.
اجازه بفرمایید من این صحبتم تمام میشه.
بفرمایید.
ما الان در بازار سرمایه نیاز به آرامش داریم. اظهار نظرهایی از این نوع به هیچ وجه مورد قبول سازمان نیست. این که صندوق تسهیل اگر در واقع ما وفاقی داریم برای اینکه بازار سرمایه ثبات داشته باشه، همه باید همدل بشیم که اختصاص این 1% به صندوق تسهیل صورت بگیره. بعدا ما اگر هم اختلافی وجود داشته باشه باید بشینیم حل و فصل بکنیم. از نظر من یک در واقع فرایند و سازوکار شفافی برای فعالیت صندوق تسهیل وجود داره و الان عنوان کردن این مباحث جز ایجاد تنش در بازار سرمایه چیز دیگه نیست.
البته حالا چه عرض کنم، والا بازار سرمایه خیلی هم به این حرفای ما کار نداره، تنش خودش رو داره و داره انجام میده کار خودش. خیلی خب ممنونم آقای خدابخش، متشکرم. خداحافظ شما، متشکرم. این هم نکته ایه. به هر حال ما چند وقتیه که حالا بازار بورس دچار یه همچین اتفاقاتی شده، با هر کدوم از دوستان بازار سرمایه و مسئولین سازمان بورس که صحبت میکنیم، یا این است که آقا در بلند مدت همه چیز خوب میشه، که ما میگیم آقا این بلند مدت کیه، یه تایمی یه زمانی بدید، بگید 6 ماه یه سال دیگه. و اساساً در مورد سازمان بازار سرمایه صحبت از بلند مدت کردن غلطه. بازار سرمایه یه چیزی که با سرمایه گذاری ها میتونه به سرعت نقد بشه. دو اینکه آره الان وقت مناسبی نیست و الان بازار ملتهبه و در مورد صحبت نکنه. خب نکته ای شما داشته قبل از صحبت با آقای خدابخش میگفتین، اگر اون جمع‌بندی شده با آقای حیدری صحبتمون رو تمام کنیم و بعد آقای الحسینی و اینها بیاییم برای جمع‌بندی. شما تمام آقای مروی؟
من آخر بحثی صحبتی
دارم. خیلی خب آقای حیدری عزیز، مجدد با شما این برای جمع‌بندی بحثتون.
خواهش میکنم. مباحث مختلفی مطرح شد، باز من سعی میکنم سریع بگم. ببینید ارزش ذاتی جناب مروی داریم، مفهوم ارزش ذاتی با قیمت متفاوت. ارزش ذاتی چیزیست که تابع یک سری مفروضات. بله.
با آقای دکتر مروی بودید یا با بنده بودید؟
من فکر کنم جناب مروی شما رو عرض کردم.
من بله بله در خدمت. بله.
خواهش می‌کنم. این که فرمودید ارزش ذاتی در واقع نمیشه تعریف کرد، نه میشه تعریف کرد، منتها تابع مفروضاته. ببینید شاخص 2 میلیون منطقی است اگر شما فکر می‌کنید 100% تورم خواهیم داشت در یک سال آینده. اگر شما فکر می‌کنید که اسفند دلار میشه 5000، با این مفروضات اون شاخص منطقی. اگر فکر میکنید که این اتفاق انشاءالله نمیفته و ثبات اقتصادی در کشور خواهیم داشت، اون وقت شاخص 2 میلیون به لحاظ ارزش ذاتی درست نخواهد بود، کما اینکه حالا مثالش هم متنوع.
درست.
ببینید ما در من یه نکته میخوام بگم، شما
البته با حرفتون مخالف بودم، ما درست‌تر گفتم برای اینکه تایید بشه بحث.
من روی تک تک این مباحث رو با دیتیل و با جزئیات میتونم خدمت شما بگم. ببینید ما به یک انکر فاندامنتال، به یک دستاویز بنیادی لازم داریم که دستمون رو بگیم از این دستاویز، بگیم آقا من بازار نمیدونم چه قیمتیه، اما به لحاظ بنیادی این شرکت انقدر میارزه یا نه. ما چیزی که با دوستانمون بعد از تغییر و تحولات و تغییر پارادایم های بازار جمع‌بندی ما این بوده که نسبت قیمت به آیدی، نسبت پی بی بین 10 تا 15 پی بی فوروار، این یه چیزی هست که به لحاظ فاندامنتال قابل دفاعه. و الان از این منظر عرض میکنم که قسمتی از بازار منطقی شده، قیمت ارزش ذاتی با ارزش بازار فاصله نداره، حتی شاید پایینه و در یک مواقعی خب خیلی بالاتر. این یه نکته. نکته بعدی راجع به صندوق خصوصی من یه جمله عرض کنم. ببینید ما اگر دلار داشتیم و می اومدیم می گفتیم جناب بانک مرکز این دلار خدمت شما در بازار بفروش، ریالشو به من بده، میخوام از بازار حمایت بکنم، این یک مفهوم بود که میشد راجبش موافق بود یا مخالف بود. یک وقتی ما دلاری نداریم میگیم آقای بانک مرکزی شما یه پولی به من بده ایشالله دلار اومد بهت میدم. پس شما الان دلاری نداری که در بازار عرضه کنی، عرضه رو ببری بالا، قیمت رو تعدیل بکنی، اما ریالش رو به من بده. این یه تعدیل دیگه هست. حتی اگر با ورود صندوق توسعه و حمایت از بازار موافق باشیم، به مفهوم اولش موافق هستیم. من ندیدم هیچ سهام، حتی سهامدار منصفی که الان موافق باشه ما پول بدون پشتوانه چاپ کنیم به امید دلارهای آینده واش بیم سهام بخریم. این به نظرم ظلم بزرگیه که باید در نظر گرفت. برای بازار سرمایه هم دو سه تا نکته بگم چه کارهایی میشد کرد. ببینید ETFی تعریف شد در بازار که ناقص بود، یعنی در واقع این ابزار ETF نمیتونست با قیمت در واقع NAVش با قیمت بازارش نمیتونست همسان بشه. ما اینو بارها نوشتیم، بارها توضیح دادیم، بارها در روزنامه نوشتیم، جای دیگه در جلسات گفتیم، اما سازمان بورس این موجود ناقص الخلقه رو اجازه داد وارد بازار بشه و الان صندوق دارای کم مدت هاست که 30% داره زیر NAVش معامله میشه. خب این به نظرم نباید اتفاق میفتاد. ما نباید ابزاری داشته باشیم که اینجوری باشه. یا مثلا فرض کنید که بحث فروش استقراضی یا فروش تعهدی، ابزاری که من اگر فکر میکنم قیمت بالا برم بفروشم بدون اینکه سهم داشته باشم، سال گذشته تصویب شده، کاراش انجام شده، ولی نشد، ارائه نشد، عرضه نشد، نتونستن آدم ها بیان، و الا ممکنه بنده یه نفر دیگه فکر میکنیم قیمت بالاست، به جای اینکه بیایم بگیم آقا به نظر ما بالاست، بریم بگیم خب آقا من میفروشم، من فروش استقراضی میکنم، و خود این میتونست بازار رو نگه داره از اینکه بخواد فاصله بگیره. عرض آخر بنده اینه که یه پیشنهاد عملیاتی که نمیدونم چقدر چیز باشه، ما تو بازارهای جهانی یک سری تحلیلگر خبره شناسنامه دار داریم. ببینید هر دوستی که یک کانال تلگرامی و یک اکانت توییتر داره، این که نمیشه گفته بشه تحلیلگر، یک سری تحلیلگر در واقع شناسنامه دار اصلا هم نیازی نیست درس خونده باشن. من خدای نکرده جسارت نمیخوام کنم که حتما متک دانش خوینه، اصلا ممکنه کاملا به لحاظ حرفه‌ای و به لحاظ چی میگن تجربی کار کرده باشن. من به نظرم این شبکه تشکیل بشه، یک جای اینها رو مهر تایید بزنه که این 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر اینها تحلیلگران هستن و اونها بیان و یه مقداری اطلاعات خوبی به بازار بدن که ما ارزش ذاتیمون از این ارزش بازاریمون انقدر فاصله نگیریم. بسیار. ما امیدواریم که انشالله وضعیت به سمتی بره که اقتصاد کشورمون انشالله نجات پیدا کنه.
ممنونم، متشکرم آقای حیدری، متشکرم. قربان شما، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
تنفسی در گفتگومون داشته باشیم، یه فاصله بگیریم و برگردیم برای جمع‌بندی بحث. خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با بیقاب بینقاب امروز. امروز کمی داریم سریع‌تر در رابطه با بازار سرمایه و اتفاقاتش صحبت می‌کنیم و البته پیش‌بینی‌هایی که پیش از این شده بود برای کنترل بازار، اما شاید به بعضی‌هاش توجه لازم رو نشد. اما می‌خوایم دوباره برگردیم با آقای صادق الحسینی صحبت کنیم، جناب آقای سید محمد صادق الحسینی، که این نکته رو با ایشون چک کنیم که گفتید که اگر سال 99 و اقتصاد ما در سال 99 میتونه مسیر کشور رو مشخص بکنه. دو تا کشور هم گفتیم نمونه است، یکی ونزوئلا است که با تورم بسیار زیاد خودش دست به گریبان هست و مشکلات داره، یکی هم ترکیه است که تونست تورم رو کنترل بکنه و مسیر درست رو پیش بگیره. چه باید بکنه؟
بله ببینید، الان سال 99 رو من بخوام یک قیاس تاریخی بکنم، سال 2000 ترکیه است و سال 2005 ونزوئلا است.
به لحاظ تصمیم‌های تاریخی که این کشورها در اون مقاطع گرفتن، همچنین سال 1333 ایران و سال 1340 ایرانه، سالهایی که تصمیم‌های تاریخی گرفته شده در اقتصاد ایران که اگر اون تصمیم‌ها گرفته نمی‌شد